ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اعضای دائم شورای امنیت درباره قطعنامه بریتانیا در مورد سوریه بحث کردند. وزیر خارجه ایران تاکید کرد که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستند و اسرائیل شماری از نیروهای ذخیره ارتش را احضار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در نشستی غیرعلنی درباره پیشنویس قطعنامه بریتانیا درباره سوریه بحث کردند. بریتانیا بندی را بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل در این پیشنویس گنجانده که اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از غیر نظامیان در سوریه را ضروری می‌داند. تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند راه را برای مداخله نظامی در سوریه هموار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در این نشست حضور داشتند. نماینده روسیه بار دیگر با مداخله نظامی در سوریه و ارائه قطعنامه بریتانیا به جلسه رسمی شورای امنیت مخالفت کرد و گفت که باید منتظر گزارش بازرسان سازمان ملل ماند. اما هیئتی از بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه توانستند برای دومین بار از محل حمله احتمالی شیمیایی در حومه دمشق بازدید کنند. بازرسان تحت حفاظت مخالفان مسلح به منطقه قوطه در شمال شرق دمشق رفتند. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفته است که بازرسان برای انجام ماموریتشان 4 روز حداقل تا روز جمعه فرصت لازم دارند و سپس گزارش آنها به شورای امنیت ارائه خواهد شد. و در پی بالا گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه حکومت سوریه، اسرائیل شماری از نیروهای ذخیره ارتش این کشور را احضار کرد. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، این نیروها در واحدهایی در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتفاعات جولان در سوریه خدمت می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد یا در اختیار داشته باشد. آقای ظریف افزوده که ایران تنها به دنبال حقوق خود است و تحریم‌ها نمی‌تواند سیاست دولت‌ها را تغییر دهد و فقط مردم را زیر فشار می‌گذارد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه همچنین به تلویزیون ایران گفت که مذاکرات هسته‌ای باید بر دو اصل بنا باشد.
محور مذاکره دو اصله: حق ایران بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و رفع نگرانی در مورد اهداف ایران.
اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران نزدیک به 1000 سانتریفوژ پیشرفته تازه در نطنز نصب کرده و آماده استفاده از آنهاست. به گزارش رویترز، بر اساس آنچه در تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شده آمده که سانتریفوژهای تازه نصب شده به ایران امکان می‌دهد اورانیوم را سریع‌تر غنی کند و در این گزارش در این حال آمده که ذخیره اورانیوم نیمه غنی شده ایران نسبت به 3 ماه گذشته اندکی افزایش یافته است. در همین حال ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام دور تازه‌ای از مذاکرات به توافق رسیدند. یکی از سخنگویان آژانس بین المللی انرژی اتمی با تایید این خبر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته این مذاکرات روز 27 سپتامبر 5 مهر ماه در وین انجام خواهد شد. این دور از مذاکرات اولین گفتگوهای ایران و آژانس از زمان آغاز به کار حسن روحانی محسوب می شود. و اکبر ترکان سرپرست سازمان فضایی ایران، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین معاون امور بین الملل حسن روحانی و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور و جنبش غیر متعهد ها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است او ظرف 2 ماه پیشنهادهای خود را برای اصلاح ساختار این ارگانهای زیر مجموعه ریاست جمهوری ارائه دهد. و اما این خبر ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که شما درباره اخبار و گزارش های ما، خصوصا درباره تحولات و بحران در سوریه، میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان نه رادیو فردا در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامگیر رادیو فرداست. دعوت میکنم در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره از مجله هفتگی صحنه موضوع انتصاب مدیران تازه سینما و تئاتر در ایران و همچنین آغاز جشنواره فیلم ونیز را بررسی می‌کنیم.
سینمای ایران.
هفته گذشته سرانجام نام حجت الله ایوبی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد به عنوان رئیس جدید سازمان سینمای ایران اعلام شد. حجت الله ایوبی با سابقه ریاست بر مؤسسه فرهنگی اکو و بنیاد سعدی و همکاری با وزارت امور خارجه با آنکه فعالیت‌هایی در حوزه فرهنگی داشته اما عملاً در زمینه امور سینمایی سابقه ای ندارد. انتخاب آقای ایوبی با چنین پیشینه‌ای نشان می‌دهد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ترجیح داده برخلاف روند همیشگی سال‌های اخیر مدیری خارج از حوزه سینما را بر مسند مدیریت سینمای ایران قرار دهد. اختلافات و چند دستگی‌های پیش آمده در میان سینماگران ایرانی که حتی تغییرات روی داده در دولت جمهوری اسلامی هم از شدت آن نکاسته، هفته گذشته نیز در مراسم دیدار هنرمندان با وزیر ارشاد خود را نشان داد و باعث لغو سخنرانی نماینده سینماگران شد. گفته شده سینماگرانی که نهاد مشابهی به خانه سینما تأسیس کردند مخالف سخنرانی محمد مهدی عسکرپور مدیرعامل فعلی خانه سینما بودند و مسئولان وزارت ارشاد نیز ترجیح دادند در مراسم سخنرانی از جمع سینماگران صحبت نکند تا متهم به تبعیض نشوند. در ادامه این رویکرد حتی علی جنتی وزیر ارشاد در اظهارات کم سابقه ای از احتمال فعالیت همزمان دو خانه سینما خبر داد.
نهایتا خانه سینما به عنوان یک جایگاهی که محل اتراق سینماگران هست، یک پاتوقی برای همه سینماگران هست که بتوانند در اونجا تجربیاتشون رو با هم دیگه تبادل بکنن، اینجا بازگشایی بشه و مهم هم الان نیست که ما یک خانه سینما داشته باشیم یا دو تا خانه سینما داشته باشیم. به هر حال
ممکنه این اتفاق
بیفته.
این اظهارات البته با واکنش فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما مواجه شد که این اظهارات را سوء تفاهم دانست. در چنین شرایطی مقبولیت و امکان همکاری حجت الله ایوبی با طیف‌های مختلفی از سینماگران چند دسته شده سال‌های اخیر تبدیل به چالش مهم مدیر تازه سینمای ایران شده است. امید غریب خبرنگار سینمایی در این باره می‌گوید:
قطعا سینمای ایران مخلوطی است از گرایش‌ها و سلایق گوناگون و تو این راه آقای ایوبی مشکلاتی خیلی زیادی رو داره برای کنار هم قرار دادن طیف‌های مختلف سینمایی. از جمله مشکلاتی که ایشون باهاش روبرو هست بحث خانه سینماست که البته خانه سینما معلولی است از علتهای مختلف که باعث شده کار به اینجا برسه و سینماگران با طیف‌های مختلف روبروی هم قرار بگیرند. من فکر میکنم که مدیریت قوی و منسجم و یک دست میتونه خیلی از مشکلات پیش روی سینما ایران رو برداره و با توجه به این که آقای جنتی توی همون مراسم معارفه‌شون درباره سینما جمله معروفی رو بیان کردن که سینمای ایران باید صنعتی بشه و در این راه تمام توانشون رو قرار خواهند داد برای این اصل، من فکر میکنم که آقای ایوبی برنامه خاصی برای پیشبرد اهداف سینمای ایران داره.
حجت الله ایوبی رئیس تازه سازمان سینمایی در نخستین اظهاراتش پس از به عهده گرفتن مسئولیت مدیریت سینمایی از مشی اعتدال در سینما صحبت کرده و گفته آماده شنیدن نظرات همه سینماگران است. اما در حالی که رئیس تازه سازمان سینمایی در حال آشنایی با همکاران و محل کارش است، منازعه دامنه‌دار سینما ادامه دارد. از جمله موضوع سرباز زدن حوزه هنری از اکران فیلم‌های مختلف که در دولت فعلی همین رویه ادامه پیدا کرده است. سازندگان فیلم پل چوبی ساخته یه تازه مهدی کرمپور که قرار است از روز چهارشنبه اکرانش آغاز شود، گفتند حوزه هنری اجازه نمایش این فیلم در سینماهایش را نداده است. پل چوبی با پس زمینه‌ای درباره وقایع سال 88 از فیلم‌های پربازیگر سال‌های اخیر سینمای ایران محسوب می‌شود که با وجود نمایش در جشنواره فیلم فجر دو سال پیش تاکنون فرصت اکران عمومی به دست نیاورده.
امی
جونا
فکر کن سال دیگه همین موقع اونور دنیا،
پس مقصد امریکاست، بیبی قراره اونجا به دنیا بیاد اگر عریف بشه. حالا البته از رویت و واقعیتش کار بود.
مهندس شما مثل این که این روزه تو خیابون نمیری، نمیبینی چه خبره؟
سلام، میخوانم مانیم آیدا را هستی گرفتم.
چیه دیگه؟ تو همونجا بودی؟
سازندگان فیلم‌های تحریم شده حوزه هنری هفته گذشته پس از نشستی با یکدیگر خبر دادند که قصد دارند از حوزه هنری به دلیل اکران نکردن فیلم‌هایشان به مراجع قضایی شکایت کنند.
سینمای جهان.
72 دوره جشنواره فیلم ونیز از روز سه‌شنبه با نمایش نسخه ترمیم شده فیلم کلاسیک دست‌ها روی شهر به کارگردانی فرانچسکو روزی آغاز شد. نمایش این فیلم که یک روز پیش از افتتاح رسمی جشنواره انجام شد، ادای دینی محسوب می‌شد به سازنده‌اش که 50 سال پیش شیر طلایی همین جشنواره را به دست آورده بود. اما جشنواره به طور رسمی با تریلر فضایی جاذبه ساخته تازه آلفونسو کوارون آغاز می‌شود. جورج کلونی و ساندرا بولاک بازیگران اصلی این فیلم هستند که در بخش خارج از مسابقه روی پرده می روید.
Mission abort. Repeat. Mission abort. Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Repeat. I have
Dr. Stone requesting faster transport.
We have to go. جشنواره فیلم ونیز در 72 دورش در بخش‌های مختلف تلفیقی از آثار فیلمسازان صاحب نام، تازه کار و عامه پسند را به نمایش در می‌آورد که شناخته شده ترینشان ساخته‌های تازه هایاو میازاکی، جیمز فرانکو و استفن فریزر است. از ایران هم شهرام مکری با فیلم ماهی و گربه در بخش افق‌های جشنواره حاضر است. در اکران سینماها هفته گذشته فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز باز هم در صدر جدول فروش هفتگی سینماهای آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم که بر مبنای شخصیت واقعی یک پیش خدمت کاخ سفید ساخته شده، این هفته با 17 میلیون دلار فروش مجموعه فروشش را به 52.5 میلیون دلار رساند. اما موفق‌ترین فیلم تازه اکران شده اکشن علمی تخیلی وسایل مرگبار شهر استخوان‌ها بود. این فیلم که اثر دیگری در ادامه اکشن‌های علمی تخیلی نوجوانانه این سال هاست، در 5 روز اول اکرانش 14 میلیون دلار فروش کرده است.
Your mother was a shadow hunter, like him, like you.
I've been killing demons across the world in their varying different forms.
You killed two cops.
They weren't cops.
هفته گذشته اکران گسترده ی آخرین ساخته وودی آلن یاسمین آبی در آمریکای شمالی آغاز شد. این فیلم که روایتی از زندگی یک زن میانسال در همان حال و هوای فیلم‌های آلن است، این بار خود او را در مقام بازیگر ندارد و کیت بلانشت نقش اصلی را بازی می‌کند. فیلم با استقبال نسبی منتقدان روبرو شده و در آمریکا مجموع فروشش به نزدیک به 15 میلیون دلار رسیده است.
Is there anything you want that you don't have?
Sweetheart, it's beautiful.
When your sister had all that money, she wanted nothing to do with you. Now that she's broke, all of a sudden she's moving in.
She's not just broke. She's all screwed up.
Well, you know, you heard me how?
Excuse me. Are you talking to me?
Jen just told me all about you. One minute you're on top of the world.
تئاتر.
هفته گذشته همزمان با اعلام نام رئیس سازمان سینمایی، نام معاون هنری تازه وزارت ارشاد هم معرفی شد و علی مرادخانی مطابق پیشبینی‌ها جایگزین حمید شاه‌آبادی شد. آقای مرادخانی که سالها مسئولیت ریاست دفتر موسیقی وزارت ارشاد را در دولت محمد خاتمی بر عهده داشت، نام آشنایی در وزارت ارشاد است و حالا باید دید او چه کسی را مسئول اداره مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور خواهد کرد. به این ترتیب در شرایطی که هنرمندان تئاتر در انتظار تعیین سیاست‌های تازه نمایشی کشور هستند، هفته گذشته چند اتفاق قابل توجه در تئاتر ایران روی داد. از جمله آنها برگزاری مراسم سالانه اهدای جوایز کانون ملی منتقدان تئاتر بود و دیگری استقبال قابل توجه از جلسه نمایشنامه‌خوانی کار تازه‌ای از محمد رحمانیان. نمایشنامه‌خوانی جشن سال نو که نخستین فعالیت هنری محمد رحمانیان پس از بازگشت به ایران محسوب می شود، از روی اجرای کاری از او در ونکوور کانادا خوانده شد. این برنامه با استقبال همزمان تماشاگران و چهره های فرهنگی و هنری از جمله ناصر تقوایی روبرو شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.